نازاید از آن در که یکی چون تو درآید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها بپریدی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید نیشکر با همه شیرین اگر لب به گشایی شنطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید همان من همان من همان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم به جوزان یار ندارم به کسی کار ندارم غیر دلم بر سر بازار ندارم من نالان به نواقل نالان چکانم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و را سر دار و کس و کار و به دل یار و جهان به کرم هاش بده کار و که می شد به غم دیده من را به شبت با خریدار.
توی این بخش میخوایم بریم سراغ بورس و عرضه 60 سهام 60 در بورس رو بررسی کنیم. اگر اشتباه نکنم 27 فروردین ماه اولین سری عرضه شد و قرار هست 2% دیگه هم باز عرضه بشه. ما دیروز اطلاعات مقدماتی رو گرفتیم از مدیر کل محترم و اما امروز میخوایم این موضوع رو به بحث بنشینیم و به جوانب مختلفش بپردازیم. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر احسان عامری، مدیریت محترم آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، همینطور جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه و بورس. آقای دکتر عامری سلام، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای هاشمی، همکاران محترمتون، جناب آقا بزرگی و شنوندگان عزیز این ساعت رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، ممنونم. جناب آقای دکتر آقا بزرگی سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
متشکرم. من اجازه میخوام از شما آقای دکتر آقا بزرگی اول از آقای عامری خبر اول رو بگیریم و بعد بیایم با حضرت عالی تحلیلی داشته باشیم روی این حوزه. آقای دکتر عامری، بحثی که مطرح میشه تلاطمی، حالا به هر حال به تعبیری ایجاد شده، عرضه 60 ایجاد کرده که حالا به هر حال باعث شد همه توجه به سمتش جلب بشه، منهای این که قرار بود اول، حالا اگر اشتباه نکنم 10,000 سهم عرضه بشه به هر کد، بعدن شد 5,000 سهم. همه اینها در چه قالبی میگنجه تحلیلش، این که چرایی این موضوع، آیا فکر نمی کردیم آیا نمی دونستیم که این عرضه باعث تأثیر روی سایر معاملات دیگه خواهد شد؟
عرضم حضور شما این مقدمه هم عرض بکنیم به نظرم مناسبه برای شنوندگان عزیز. خب شرایط رونقی که در بازار سرمایه ایجاد شد به ویژه در سال گذشته، انتهای سال گذشته و در امتداد اون آغاز سال 1399 اما با این رونق همراه بود.
بله.
در کنار افت و به قول معروف عدم بازدهی بازارهای موازی و جایگزین بازار سرمایه، همه اینها عواملی بود که دست به دست هم داد و باعث سرریز شدن نقدینگی جامعه به سمت بازار سرمایه شد. بر این اساس بود که یک توقعی هم ایجاد شده بود از جانب عرضه ها و بسیاری از کارشناس‌های اقتصادی هم هشدار می‌دادند که جهت حفظ این روند در بازار سرمایه و جلوگیری از مشکلات احتمالی که پیش بیاد، لازمه که طرف عرضه هم تقویت بشه، عرضه های اولیه صورت بگیره طبق برنامه و برنامه ریزیایی که داشت انجام میشد. در کنار این خب حمایت وزیر محترم اقتصاد هم و خود رئیس جمهور هم باعث شد که سرعت بخشیده بشه در این زمینه و عرضه 60 صورت بگیره در برنامه ها. همونطورم که احتمالاً اطلاع دارن شنوندگان، سایر سهام های شرکت های دولتی هم در قالب ETF در آینده نزدیکی در اردیبهشت ماه وارد بازار سرمایه خواهد شد. همونطور که شما اشاره کردید 27 فروردین بود چهارشنبه که این اتفاق تاریخی در بورس ما اتفاق افتاد و 60 عرضه شد. خب استقبال خوبی هم صورت گرفت، همونطور که شما گفتید تعداد سهم اختصاصی هم خب به جهت تعداد شرکت کننده و مشارکت کننده در این عرضه که 2,070,000 کد بود بسیار خوب بود و باعث شد که به هر کد بورسی 3,637 به قول معروف سهم از این شرکت تخصیص پیدا بکنه. اون روز باعث شد یه رکورد تاریخی ما تو معاملات روزانه بورس داشته باشیم و این تأمین مالی 7000 میلیارد تومانی عرضم به حضور شما روز چهارشنبه 27 فروردین در بازار سرمایه شکل گرفت. نکته مهم مشارکت خوب مردم بود که به نوعی تأییدی بود بر این که خب طرف تقاضا و مردم هم با نقدینگی جدیدشون که دارن وارد میشن و بازار تغذیه میکنن دنبال این هستن که سرمایه گذاری خودشون رو در شرکت های جدیدی که در قالب عرضه اولیه صورت میگیره وارد بکنن و مشارکت داشته باشن در بازار سرمایه تا بهره‌مند بشن از این رشد شاخص و فضای مثبتی که در بازار سرمایه کشورمون ایجاد شده.
متشکرم آقای دکتر. آقای بزرگی، صحبت ها و مقدمات آقای دکتر آمیری به اتفاق شنیدیم. الان سوالی که پیش میاد، حالا اون پیش بینی هایی بود که انجام گرفت که حالا به هر حال صفحه سنگین فروش نمادها ممکنه به وجود بیاد، ممکنه اختلال به وجود بیاد، اینها رو چطور باید کنار گذاشت در کنار این که یعنی چطور باید کنار هم قرار بدیم با اون اتفاق خجسته‌ای که آقای دکتر آمری هم بهش فرمودن؟ اولی که اول از همه سهام 60 عرضه شد، این خودش قدم بزرگی بود تو خصوصی سازی. دومی که به هر حال این اقبال رو، جلوی ریزش رو گرفتیم، اقبال رو هم به سمت بورس کشوندیم دوباره.
خدمت شما عرض کنم، اجازه میخوام یه توضیح کوتاهی در تایید فرمایشات آقای دکتر آمری و الهاوی به صحبت ها اضافه بکنم، بعد وارد بحث تحلیل بشم. بسیار کوتاه، این متغیرهای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی در ایران و در دنیا به ترتیبی رقم خورده که شاهد کاهش عمده شاخصها در دنیا بودیم از سال 2019. حالا دو سه مورد اساسیش جنگ اقتصادی بین چین و آمریکا، جنگ نفتی روسیه عربستان و کرونا هم مزید بر علت شد. اما در حال حاضر هجوم نقدینگی که در اثر انبوه نقدینگی در کشور ما اتفاق افتاده بالغ بر 2500,000 میلیارد تومان و عدم تطابقش با متغیرهای اثرگذار اقتصادی باعث شده که به دلیل این موضوع که بازار موازی دیگری هم ما نداریم، بله، تمامی منابع گسیل شده به سمت بازار سرمایه و بورس، به ترتیبی که اشاره شد 187% بازدهی در سال 98 و بازدهی بسیار بسیار فوق‌العاده و تعجب برانگیز برای یک ماهه سال 99 حدود 40% بازدهی. این موضوع نشون میده که سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر جذب نقدینگی، مبنی بر کنترل نقدینگی از طریق عرضه سهام و در حقیقت با توجه به مهیا بودن زمینه عرضه سهام شرکت‌های دولتی، در کنارش بخشی از کسری بودجه که در بودجه ما به صورت مکتوب و مستند اومده هم پوشش پیدا میکنه. بسیار مناسب هست عرضه سهام‌های این چنینی با این وسعت مثل 60 یا شرکت‌های دیگه که تو دستور کار هست. حالا، اما یه نکته که باید توجه داشته باشیم، تضاد منافع سهامداران خرد و سهامداران عمده. سهامدار عمده ملاک و در حقیقت معیار ارزیابی دارایی‌هاش ارزش روز سهام و ارزش جایگزینی دارایی‌ها هستش، در صورتی که این موضوع برای سهامدار خردی که مبتنی بر عایدات نقدی یا ارزش ذاتی میخواد تصمیم به سرمایه گذاری بگیره بسیار متفاوته. لذا این موضوع به نظر من برمیگرده به این که در حقیقت ما بحث اولمون هستش که چرا دولت این سهام رو به این شکل عرضه کرده، اگر هدف از خصوصی سازی انتقال مالکیت و کاهش تصدیگری است، این روش ها جواب نمیده. اجرای اصل 44 قانون اساسی با این روش فعلی که ما تو دستور کار گذاشتیم، چه از طریق ETF هایی که سهام شرکت های دولتی قرار هستش که واگذار بشه، چه عرضه خرد بدون تغییر مالکیت و مدیریت، این هدف رو حاصل نمیکنه. صرفا برمیگرده به استراتژی جذب نقدینگی. و در همین جا من میتونم این موضوع رو لازم میدونم یادآوری بکنم به همکاران. خب به هر حال بخشی از این سرمایه گذاران سهامداران خردی هستند که ممکن است دانش و آگاهی و تجربه لازم رو نداشته باشند. صرفا به دلیل هجوم نقدینگی و اشتیاق به خرید ممکن هست در این جو در حقیقت هجوم نقدینگی قرار بگیرند و سرمایه گذاری موفقیت آمیزی در یک بازه کوتاه مدت نداشته باشند، چرا نه. که استراتژی زمانی سهامداران عمده و دولت بلند مدت. و در همین رابطه خدمت شما عرض کنم که ما دو نوع سود شناسایی سود داریم برای سرمایه گذاری در بورس به طور کل. یکی کپیتال گین هست، یکی عایدات نقدی. کپیتال گینی که اگر ما به عنوان شناسایی سود برای سهامدار خرد میخوان در نظر بگیریم، این در بازه بلند مدت ممکن هست مخدوش بشه. 60 تا یک از شرکت های بزرگ و قدر تحت نظارت غیر مستقیم دولت هست، بالغ بر فکر میکنم حدود 70-75 درصد NAVش خالص ارزش دارایی هاش در بورس ارزش شده و ارزش بازار تقریبا 75,000 میلیارد تومان. من فکر میکنم اگر بخوایم مقایسه بکنیم شرکت های در حقیقت سرمایه گذاری و شرکت های هولدینگ رو که در حال حاضر در بورس هم موجود هستش، یک متوسطی از ضریب نسبت به NAVشون در حال معامله هست. شرکت های جدید ورود انتظار بر این بود که با یه قیمت مناسبتر و شرایط بهتر و تعداد بیشتر اگر جذب نقدینگی دستور کار باشه، هر کد معاملاتی با همین 3600 تا 3 میلیون تومان 4 میلیون تومان یه قرار هستش که نقدینگی صرف بشه، بنابراین اون انتظارات در سطح کلان حاصل نمیشه. لذا من فکر میکنم که در حال حاضر علارغم اتفاقاتی که در سودوزیان و صورتهای مالی همین 60 اتفاق افتاده در 3 ماهه سال 98،
بله،
صورتهای مالی شرکت 4200 میلیارد تومان درآمد حاصل از سرمایه گذاری شناسایی شده، در صورتی که کمتر از 100 میلیارد تومان به اصطلاح سود حاصل از فروش بوده، در صورتی که در حال حاضر به طور معکوس شده. سود حاصل از سرمایه گذاری 100 میلیارد تومان، 4200 میلیارد تومان فروش سرمایه گذاری.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر آقا بزرگی. این بحث حتما احتیاج هست که توی یک زمان مفصلتر و بیشتر بهش بپردازیم. حتما تو برنامه آینده اقتصادی رادیو گفتگو با حضور حضرت عالی آقای دکتر عامری بیشتر بررسی خواهیم کرد، به بحث خواهیم گذاشت. و سپاسگزارم که با ما همراه بودید آقای دکتر عامری. سپاسگزارم آقای دکتر آقا بزرگی. از شما هم سپاسگزاریم. با هر دو بزرگوار هم خداحافظی می‌کنیم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. و تا لحظاتی دیگه بریم سراغ آیتم ویژه بعدیمون، جهش تولید.
من نگاه این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
سال رو به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف،
لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نام گذاریم.
شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم، رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
میتوان آدم میتوانه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد، یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی،
جهاد اقتصادی،
مسئله تولید ملی،
نقد و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
ما اینا رو به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم.
دست ها پرتلاش، در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه، ایران را بسازیم. جهش تولید.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت میهمانان ارجمندمون توی این بخش، جناب آقای مهندس ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر محترم انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی کوچک، همینطور جناب آقای دکتر معین الدین سعیدی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر شانه‌ساز، آقای مهندس شانه‌ساز، سلام، صبح بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان و همچنین عزیزان رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر سعیدی سلام عرض میکنم، صبح عزت عالی بخیر.
صبح عالی بخیر و تبریک تأسیس سپاه پاسداران.
سپاسگزارم، متقابل. با اجازه شما با آقای مهندس شانه‌ساز اولین سوال رو مطرح میکنیم. آقای مهندس شانه‌ساز، وقتمون خیلی کوتاه هست اما میخوایم فرمایش حضرت عالی رو بگیریم، برای اینکه اگه قرار هست جهش تولید انجام بشه به ویژه تو صنف شما، چه الزاماتی باید رعایت بشه؟ میدونیم الزامات ما رو در موارد مختلف، بحث‌های مالیاتی، بیمه‌ای، اما میخوایم نکات کلیدی رو بفرمایید. آقای دکتر سعیدی هم حضور دارن که پاسخ رو از ایشون بگیریم برای کمک به صنعت لوازم خانگی کوچک. خیلی کوتاه.
از کنم به خدمتون، در سنه لازم خانگی کوچه نظر سخت افزاری ما تمام امکانات و عرض کنم نیروی انسانی لازم واسه جهش تولید رو فراهم کردیم. همچنین در سال 98 برنامه ریزی کردیم واسه تولید محصولات جدید. الزامات همونجوری که شما فرمودین اونا هست، برای این که خب حالا ما جهش تولید داشتیم، عرض به اندازه کافی بود، همه چی مرتب بود. بعد مسئله اینجاست که این تولید باید فروش بره، یعنی مردم باید بخرن که ادامه داشته باشه روند تولید به افزایش ما. مسئله اینجاست که از طرف مردم هم همکاری لازمه که در خرید محصولات ایرانی ما را یاری بکنه.
و آقای دکتر سعیدی، اگر بنا باشه که کمک حال تولید کنندگان لوازم خانگی کوچکمون باشیم، به لحاظ قانونی خدا رو شکر مشکل نداریم، قوانین مختلف وجود داره به ویژه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اما نظارت نمایندگان محترم به روی رفتار دولت، ارگان‌ها، وزارتخونه‌ها یک الزامی هست که میتونه کمک حال تولید کنندگان ما باشه. بفرمایید که مجلس 11ام چقدر توی این مهم همتش رو به کار خواهد گرفت.
اشاره بسیار بسیار درستی داشتید. ما الان در بحث تقنین واقعا در حوزه حمایت از صنایع کوچک مشکلی نداریم.
بله.
اما معتقدیم که نظارتی که باید انجام میشد نشده و مشخصات در واقع نمونه های اون رو شما در گزارش تفریق دیوان محاسبات دیدید. اگر دولت قرار باشه 2,706,000,000 ارز دلاری رو اختصاص بده برای کالاهای غیر اساسی مثل نخ دندان و عروسک و اسباب بازی و لوازم بدنسازی و غذای سگ و گربه و اینها، مطمئناً اون شعار در واقع جهش تولید مشخصاً در صنایع کوچک اتفاق نخواهد افتاد. در مجلس 11ام از الان نگاه‌ها تخصصی شده و انشاءالله فراکسیون شفافیت رو هم، چون این شفافیت رو هم در ابتدا بعد از خود مجلس آغاز بکنیم، انشاءالله برنامه داریم که این اتفاق هم بیفته و نظارت مستمر و پایدار داشته باشیم بر ارکان دولت تا انشاءالله این اتفاقاتی که در سال 97 و 98
افتاده. انشالله ما در حوزه نظارت نمایندگان نه کاری با این دولت و آن دولت، نه با این مجلس و آن مجلس داریم. یکی از ایراداتی که همیشه نمایندگان مطرح میکردن این که آقا ما چه کار کنیم؟ ما تذکرمون رو میدیم، ما نمیدونم احضار وزیر رو هم انجام میدیم، اما باز حالا اون مسیر، نگیم اون شخص، مسیر، اون مسیری که هست باز داره ادامه پیدا میکنه. به نظر حضرت عالی، حالا قبل از اینکه انشالله وارد دوره فعالیت بشیم، چه اقدام عاجلی میشه انجام داد برای برطرف کردن این موضوع که به پاسخگویی، حالا فراکسیون شفافیت هم این خودش میتونه کمک حال ما باشه، اما چجوری میتونیم به پاسخگویی برسیم برای کمک به دوستان و همکاران آقای مهندس شانه‌ساز؟
ببینید، این توجیه قطعا مسموع نخواهد بود و مردم هم نخواهند پذیرفت، چرا که مجلس ابزار نظارتی واقعا لازم رو داره. فقط بحث تذکر نیست، ما مباحثی مثل در واقع تحقیق تفحص رو داریم. متاسفانه تا الان این تحقیق تفحص ها نگاه کارشناسی حاکم نبوده. اگر اینجوری باشه و با یک نگاه کارشناسی و کاملا غیر سیاسی از ابزار نظارتی مجلس استفاده کنیم، مطمئن باشید که این ابزار به اندازه کافی گویا هستن. مضاف بر این که مردم به درستی این نکته رو مطرح میکنن که اگر قرار بر نظارت سالم باشه، این شفافیت باید از خود مجلس شروع بشه، که انشاءالله منتخبین مجلس 11ام انشاءالله این برنامه رو دارن که ابتدا این شفافیت از خود سازوکارهای فرآیند پارلمانی آغاز.
انشاءالله با امید خدا. من سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم. آقای مهندس شانه‌ساز، الان فرمایشات آقای دکتر سعیدی رو به اتفاق شنیدیم. الان بخش خصوصی ما مطالبه گری خودش رو از دوره 11ام مجلس انشاءالله به چه سبک و سو و شکل و شمایل جدیدی سوق خواهد داد و مدیریت خواهد کرد. ما تا الان بخش خصوصیمون به هر حال در مجلس شورای اسلامی حضور داشتن، در کمیسیون‌های تخصصی حاضر بودن و به هر حال مطالبات خودشون رو پیگیری می‌کردن. الان بفرمایید که با فرمایشاتی که آقای دکتر سعیدی داشتن، دیدگاه بخش خصوصی به ویژه حضرت عالی برای مطالباتتون برای پیگیری جهش تولید چه خواهد بود؟
از کنم به خدمتون، ما انتظار زیادی نداریم. شما خودتون فرمودین که اون مسائلی که مرتبط هست با تولید، منتها توجه به اوضاعی که به سبب اخیراً پیش اومد، خب ما نیاز به نقدینگی خیلی بیشتر داریم.
بله.
و عرض کنم به خدمتون میخوایم عرض به صورت مستمر و دائم در اختیارمون باشه. هم مسائلی که در سال گذشته بود، میخواستیم که دولت همکاریش رو بیشتر بکنه و تعامل بیشتری ارگانهای زیرت در رابطه با تولید با ما داشته باشن. همچنین تحریک بازار هست، چون که با توجه به موضوعی که الان وجود داره، یه مثلا مردم در خرید لوازم خانگی اولویتشون در یک نیست و تحریک بشه بازار که تولیدات ما به فروش بره انشاءالله.
آقای دکتر سعیدی، بحث تحریک بازار یکی از بحثایی است که همیشه مطرح شده و البته راهکارهای متفاوتی هم براش اندیشیده شده و اجرا شده. گاهی موقع ها این راهکارهای تحریک بازار باعث انتقاد هم شده. خیلی کوتاه میخوام این نکته رو با شما جمع‌بندی کنیم که اگر بنای تحریک بازار باشه، آیا اون راهکارهایی مثل دادن وام برای خودروسازان، دادن اون کارتی که هیچ وقت هم اجرایی نشد برای خرید لوازم خانگی، آیا اینها فقط هست یا راهکارهای دیگه ای برای تامین مالی میتونیم متصور باشیم برای تولید کنندگانمون؟
بسیاری از راههایی که برای تحریک بازار قبلا آزمودند مسئول اجرایی نتیجه عکس داشته. این رو هم عنایت داشته باشید، ما الان در کشور چیزی حدود 11,000 عنوان قانونی داریم، در حالی که در فرانسه که مهد قانون هست ما فقط 3,000 عنوان قانون. یعنی صرفا با تقنیم و با بیشتر کردن دستورالعمل‌ها راه به جایی نخواهیم برد. من احساسم اینه که برنامه‌ای که دیگه داریم اینه که در حوزه کمک کردن به صنایع کوچک و ایرانی تر کردن سفره‌های مردم، حتما روی بحث ارتقای سطح فعالیت شرکت‌های دانش بنیان باید بیشتر از اینها کار بکنیم. اینها هستن که میتونن هم در صنایع کوچک کمک حال صنعت باشن. خیلی موافق این نیستیم که دولت بیاد، همونجور که عزیز ما هم از حوزه بخش خصوصی فرمودن، خیلی وقتا بخش خصوصی انتظارش اینه که صرفا مجموعه دولتی اون فرایند بروکراسی خودش رو کمتر بکنه، نه اینکه با سیاست‌های گاهن به قول شما تحریک بازار. خیلی تا الان جواب آنچنانی نداده. منتخبین مجلس 11 هم این بار بیشتر رو بحث توجه به رشد فعالیت‌های خرد با محوریت کارآفرینی دارن کار میکنن و همچنین ارتقای سطح فعالیت شرکت‌های دانشگاهی.
متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر سعیدی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم و با حضرت علی خدافظی می‌کنیم.
سپاسگزارم.
آقای مهندس رانساز، سپاسگزارم، با شما هم خدا نگهدار. خدا نگهدار. به پایان صبح گفتگوی امروز، برنامه امروز رسیدیم. باز هم روز زمین پاک و سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنیم. یادمون نره زمین خانه ماست و به خوبی از خانه نگهداری کنیم. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشیم و یادمون نره هیچ کس مثل خودمون نمیتونه از خودمون مراقبت کنه. تا فردا، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. بخش اول برنامه ها رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید تا ساعت 14، همچنان با ما همراه باشید.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینما، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است برای ما که با برنامه‌های مختلف از طریق شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو فراموش نکنید. نظرات خودتون رو با این شماره تلفن در میون بگذارید. همکارانمون آماده میشن تا برنامه بدون انقضا رو تقدیم حضورتون بکنن.